أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعنا على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، بحث ما در مورد حد یأس بود. من قسمتی از پایان بحث قبلی رو نیاز هست تکرار کنم و چون نکاتی در اون بحث هست عرض میکنم. مرحوم آقای خویی عرض کردیم که در عبارتهای عربی ایشون سه گونه دیدگاه در این مورد وارد شده. دیدگاه اولشون این هست که در قرشیه احتیاط کردند در بین 50 و 60. دیدگاه دوم اینه که در غیر قرشیه در 50 و 60 احتیاط کردند و در مورد قرشیه به 60 فتوا میدن. دیدگاه سوم که از حاشیه نهایی عروه ایشون استفاده میشه و آخرین چاپ منهاج الصالحین، کلن احتیاط کردن. در اینکه چرا ایشون در غیر قرشیه احتیاط کردن، خب مطلبش این بود که در واقع می‌فرمایند که در مورد قاعده اولیه اقتضا میکنه که ما کلن 60 سال رو ملاک بدانیم، به دلیل اینکه عمومات حیز بودن دم واجد صفات و دمی که در عده میبیند، این عام در بعد از 60 سال قطعا تخصیص خورده، در فاصله 50 و 60 معلوم نیست تخصیص خورده باشه نخورده باشه. اصل این است که تخصیص نخورده باشه و ما حکم کنیم که در 50 و 60 هم دم واجد صفات و در عده حیز باشد. ما این رو اشکالی مطرح کردیم، اون اینه که ادله صفات و ادله عادت نسبت به یائسه تخصیص خورده، و چون تخصیص خورده شبهه مستاقیه مخصص هست و اینجا باید شبهه مستاقیه مخصص دیگه نمیتونیم به این عام تمسک کنیم. خب این بحث رو مطرح کردیم که درسته اینجا شبهه مستاقیه مخصصه، ولی شبهه مستاقیه هست که ناشی از شبهه حکمیه است. نمیدونیم شارع مقدس سن یأس رو چه زمانی قرار داده و بگیم ما در شبهات مستاقیهی که ناشی از شبهه حکمیه باشه ما میتونیم به عام تمسک کنیم. خب این چکیده بحث تا که قبلا عرض کردم. من مراجعه کردم این بحث رو ببینم ما تو بحث شبهه مستاقیه چجوری بحث کردیم. دیدم که ما اونجا همین تفصیل بین شبهه مستاقیه ناشی از شبهه حکمیه و عدم و غیر اون رو نقل کردیم از مرحوم آغازیا. اونجا ما کلام مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول رو آوردیم. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول از مرحوم آغازیا در مورد شبهات مصداقیه بحث مفصلی رو نقل کردن که از لابلای اون بحثی مطلب استفاده میشه که باید در بحث شبهه مصداقیه بین شبهه مصداقیه‌ای که ناشی از شبهه حکمیه باشه و غیر او تفصیل قائل شد. مرحوم آقاضیا یک مثالی رو مطرح میفرمایند، میگن مثلا یه دلیل گفته اقیم الصلات، یه دلیل گفته لا تسل فی النجس. عمومات و اطلاقات وجوب صلات به وسیله دلیلی که شرطیت طهارت رو در لباس مصلی و بدن مصلی شرط کرده تخصیص خورده. خب اینجا در مواردی که به شبهه حکمیه ما در طهارت و نجاست یک شیئی شک داشته باشیم، در شبهات حکمیه، حالا من عرض میکنم بنابراین این که در شبهات حکمیه ما اصالت طهاره رو جاری نداریم، بگیم اصالت طهاره مربوط به شبهات موضوعی است. در شبهات حکمیه مثلا اگر حیوانی که متولد است از شات و خنزیر، یک طرف شات یک طرفش خنزیره، ما نمیدانیم ملحق به شات هست و حلال گوشت باشه یا ملحق به خنزیر باشه خوک باشه حرام گوشته، به شبهه حکمیه شک کردیم. خب اینجا چون شبهه حکمیه است اصالت طهاره جاری نمیشه. خب حالا اصالت طهاره جاری نشد، ما به عمومات وجوب صلات تمسک کنیم یا نه بگیم که این عمومات تخصیص خورده به صلات در نجس و ما نمیدانیم این حیوانی که هست این حیوان نجس هست یا نجس هست، مثلا پوستی که از یک همچی حیوانی تهیه شده باشه آیا در این پوست ما میتونیم نماز بخونیم یا نمیتوانیم نماز بخونیم. خب این صورت مثالی است که مرحوم آقاضیا مطرح میکنن. ایشون میگن که اونجا قائل شدن، یعنی از کلامشون استفاده میشه که در شبهات مصداقیه‌ای که ناشی از شبهات حکمیه باشه ما میتوانیم به عام تمسک کنیم. مرحوم آقای روحانی اشکال میکنن که نه در اینجا هم نمیشه به تمسک کرد و ما اون رو پذیرفتیم. بحثش اونجا من دیدم که ما کلام مرحوم آقای روحانی رو پذیرفتیم، آدرسش هم بدم اونجا مراجعه کنید، چون یه خیلی بحث مفصلی است بخوام وارد همه ریزکاری های این بحث بشم نمیشه، یه در ضمن بحث مفصل باید اون رو بهش پرداخت. در من در درسای اصول ما که چاپ شده دروس فی علم الاصول جلد اول چاپ، یعنی همین مثلا چاپ جلسه شماره 64 صفحه 310 این بحثش رو از منتقل اصول جلد 3 صفحه 329 مطلب رو ما نقل کردیم و پذیرفتیم فرمایش مرحوم آقای روحانی رو که فرقی نیست بین شبهه مصداقیه‌ای که ناشی از شبهه حکمیه باشد و شبهه مصداقیه‌ای که شک ما از امور خارجیه ناشی شده باشد، بین این دو مورد در عدم جواز تمسک به عام تفاوتی نیست. و پس بنابراین به اون بیانی که تو جلسه قبل عرض میکردیم اشکال مطرح میکردیم به مرحوم آقای خویی، ظاهرا نمیشه اشکال بکرد، ظاهرا احتمالا هم آقای خویی هم تفصیل در شبهات مصداقیه بین این دو قسم نمیگذارن. ولی اصل بحث اینه که اصلا ما اون تصویری که کردیم که این رو شبهه مصداقیه قرار دادیم ناتمامه. توضیح و ذالک این که ما اینجوری تصویر میکردیم، میگفتیم که یائسه یعنی زنی که زنهای مماثلش حیض نمیبینند، المرأت التي یأست من المحیض شخصا و مماثلهاش حیض نمیبینند. این تعبیر ولو در روایات ما وارد شده اشاره به ضابطه ثبوتی یائسه است، یعنی نکته ای که باعث شده که شارع مقدس یک سن خاصی رو به عنوان یأس تعیین کرده، این عرض کنم خدمت شما، این است که به اصطلاح مماثلش خون نمی بینند. ولی اثباتاً اینجور نیست که شارع مقدس این رو یک ضابطه قرار داده باشه که شما برید تحقیق کنید ببینید کجا مرعی که مثل حالا تهیید هست کجا هست و اینها. ضابطه اثباتی نیست، یا اسه مفهومی که عرفاً از مفهوم یا اسه استفاده میشه، یائسه یعنی زنی که شرعاً به سن رسیده است که شارع مقدس خونی رو که این زن میبینه هیز حساب نمیکنه. مفادش اینه، ولو نکته ثبوتیش همون نکته است که تو بعضی از روایات اشاره شده که التی لا تهیز و مثلها لا تهیز، ولی اون نکته ثبوتیه. اثباتاً یائسه معنای کسی است که یفی، عرض کنم خدمت شما، یعنی اون چیزی که در موضوع اثباتی حکم اخذ شده این نکته است. اون نکته ای که وحیت به سوالا تهیز مثلها و امثال اینها، اشاره من قبلا هم اینو عرض کردم، بیشتر در واقع اشاره به این میکنه که آیه قرآن که ولا یعفن من المحیف ان ارتبتن، نه اونجا یأس شخصی و یأس نوعی و اینها مراد از اون یأس یأس شخصیه، ولی اونی که ملاک برای عدم اعتداد و عدم وجوب عده هست یأس نوعی هست و اونا نکته دیگری رو اون روایات ناظر به اون هست. بنابراین یأسه یعنی مرعی که شرعاً در سنی هست که شارع خونی که میبینه رو هیز حساب نمیکنه. خب این مفهوم که نمیتونه مقید ادله اماریت دم هیز بشه، بگیم که دم واجد صفات هیز است مگر در سنی که شارع مقدس در اون سن به حکم نکرده است که این دم هیز است. یعنی در واقع استثناء بکنیم عدم شی رو از شی، بگیم هاز هاز المره حائزتون الا ان تکون الشارع حکم بانه و غیر حائزه، همچنان که ضرورت به شرط محمول درست نیست، استثناء عدم شی هم از شی درست نیست. ولو ما میگیم یائسه رو، نه استثناء در واقع عنوان کلی یائسه استثناء نشده. اگه بخوایم عنوان کلی یائسه رو استثناء قرار بدیم، استثناء شدن نقیض شی از خود شیه. ما میگیم یعنی نقیض حکم، ما میگیم فرض کنید المرأت الواجدت الدم الواجد للاوصاف هیزن الا ان تکون الشارع حکم بکونی غیر هیزن. این که نمیشه که این استثنای صورتی که شارع حکم به عدم حیضیت کرده باشه استثنا کنیم، بلکه در واقع مصداقهاش، مصداقهای یائسه استثنا شده. یعنی مرعه 50 ساله مثلا در مورد غیر قرشیه استثنا شده، مرعه 60 ساله در مورد قرشیه استثنا شده، به نحو مفهوم کلی نمیتونه استثنا شده باشه. بنابراین در فاصله بین 50 و 60 ما اگر شک داشته باشیم که استثنا شده از تحت ادله واجدیت دم یا ادله حیضیت دم واجب اوصاف یا حیضیت دم در ایام عده، خب باید تمسک کنیم به عموماتی که میگه الدم الواجد للاوصاف حیضون یا الدم التي ترا الدم الذي تراه المرأة في عادته هي عادتها حیضون. طبیعتا همون مطلبی که مرحوم آقای خویی تو تقریراتشون فرمودن همون مطلب تمامی خواهد بود. حالا چرا ایشون تو حاشیه های نهایی عروه و اینا احتیاط کردن؟ ایشون مبناشون اساسا در حاشیه زدن این هست که خیلی وقتا مطلب ولو از جهت علمی به یه جایی میرسن، ولی تو مقام افتا خیلی اصرار ندارن که حتما اون چیزی رو که بهش رسیدن فتوا بدن. خیلی وقتا در مقام افتا احتیاط میکنن. این ده به آقای خویه بعضی جا هم اشاره دارن که ما گاه اصلا ایشون میگن من بعضی جا حاشیه نزدم به عروه چون مت مطابق احتیاط بوده، ولو ایشون ده بهشون این هست که در مقام افتا بر مبنای احتیاط مشو بکنند امثال اینها. این یه سبک ایشون هست دیگه، ما اون توجیهاتی که میخواستیم بکنیم اینها اون توجیهات نیست. مطلب همینه که به دعب ایشون که افتاء مطابق احتیاط میخواستن بکنن و حتما یه فتوای به خصوص در جاهایی که مسئله بالاخره بالا پایین داره، خود ایشون قبلا یه جور دیگه گفتن بعد نظرشون عوض شده، این بالا پایین داشتن ها و امثال اینها باعث میشه که ایشون از فتوا دادن خودداری کنن و به شکل احتیاط مطلب رو بیان میکنن. عرض کنم خدمت شما این بحث تمام. نه حالا اون یه بحث دیگه است که نتیجه این مطلب اینی که حالا که چنین هست آیا ما باید چه کار کنیم؟ در واقع ایشون در فاصله بین 50 و 60 هم میگن احتیاط کنن عده نگه دارن که نه در بین 5 میگه در بین. حالا میگم اینا یه نکات ریزکاری هست که گاهی اوقات اگر شوهر رجوع کنه آیا این رجوعش مؤثر هست یا مؤثر نیست. اینا واقعش اینه که حالا نمیخواستم این رو توضیح بدم، خیلی وقتا این احتیاط ها در بعضی موارد مطابق احتیاط نیست، بعضی موارد نوعا احتیاطش ممکن هست ولی بعضی از صور مسئله داره، اون صورهایی که تو مسئله هست احتیاط هم عملی نیست. این سبکی که نخواهیم فتوامون رو بگیم و به احتیاط اکتفا کرده بشه اون خیلی درست نیست، به خصوص نکته ای هست مرحوم آقای خویی عرض کنم مبناشون این هست که اگر عرض کنم خدمت شما احتیاطاتی که هست از باب تخطئه غیر باشه نمیشه مراجعه به غیر کرد. اینو تو اجتهاد تقلید این رو مطرح فرمودن. خب اینجا اگر فتوای شما این هست که در مرعی قرشیه 60 سال ملاک هست و احتیاط در غیر قرشیه است، اینجوری که از تقریرات استفاده میشه محط احتیاط که اونجایی که باید احتیاط بشه به خاطر اینکه نمیخوایم مخالف مشهور باشه در مورد غیر قرشیه است، ولی قرشیه 60 سال ملاک است. خب شما اینجا گفتید الاحوت احتیاط واجب تعبیر کردید، این احتیاط واجبات اشخاصی که چیز هستن خیال میکنن که اینا رو میشه مراجعه به غیر کرد، ممکنه مراجعه کنن به کسانی که 50 سال رو ملاک میدونن، اینجوری نباید مشک کرد. این مشک به هر حال فتوای صریح داده نشه به احتیاط واگذار بشه اینجور مشکلات رو احیانا داره. بماند این بحث تمام. بحث دیگه ای که اینجا هست یه بحث این هست که این امرئه این امرأتون من قریش مراد از قریش چیه؟ یه بحثای ریزکاری داره که منتسب به کی رو چه کسی رو قریش میگند و اینا، من اون بحثا رو خیلی مهم نیست چون عملا اون موردی که انسان میتونه احراز کنه در زمانهای کنونی تقریبا غیر سادات رو نمیشه احراز کرد که از قریش هستند و امثال اینها. اینه که حالا اون یه سری اختلافات ریزکاری هست که قریش به کی میگن و کی نمیگن و اینها، اونها خیلی مهم نیست. یکی دو تا بحث اینجا هست، یکی این که آیا انتصاب به ام هم برای صدق قریش یعنی برای اجرای این حکم کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. خب مرحوم شیخ انصاری اینجا مرحوم شیخ انصاری اینجا اشاره کردن که ما حتی اگر قرشی رو در مورد منتسب به ام بپذیریم که صدق قرشی بش میشه، اینجا تعبیر روایت قرشی نیست، الا ان تکون امرأتن من قریش، و اطلاق امرأتن من قریش در مورد کسی که از ناحیه مادر به قریش منتسب باشه این خیلی بعیده کنه. من خیلی متوجه فرق بین قرشی و الا ان تکون امرأتن من قریش نشدم، این دوتا چه فرقی با هم داره؟ ایشون الا ان تکون امرأتن من قریش رو میگه در مورد جایی که انتصاب از ام باشه اونها رو شامل. امره در مورد چه تفاوت بین این دوتا هست، امره قرشیه و غیر قرشیه؟ من خیلی نفهمیدم بین این تعبیر امرتن من قرش و قرشی. اصل مطلب، حالا منهای این تفکیک این مطلب، بحثی است که حاج آقا مفصل تو بحث خمس بهش پرداختن، کلام مرحوم سید مرتضی و کلام مرحوم صاحب حدایق رو در این زمینه به تفصیل بهش پرداختن. من حالا آدرسش رو بدم، کتاب خمس جلد ششم درس شماره 71 تا 76، 6 جلسه در این مورد بحث کردن و خودشون در واقع نکاتی که بر این که انتصاب به اون کفایت نمی کنه رو متعرض شدن در درس شماره 74 صفحه 10 اونجا به نکاتش متعرض شدن. حالا من چکیده مطالب این یه قسمت اخیرش رو عرض میکنم، تفصیلش رو میخواید به همونجا مراجعه کنید. بحثی که مطرح فرمودن این بحث هست که ببینید نظام قبائلی که در اون زمانها بوده بر اساس انتصاب به اب تنظیم میشده، در هیچ کتاب نسبنامه ای انتصابات رو به ام رو استقصا نکردن. حالا ممکنه یه نسل دو نسل انتصاب به ام رو ذکر کرده باشن، ولی هیچ کتاب نسبی وجود نداره که در صدد استقصاء انتصابات به ام باشه. خود همین باعث میشه که لفظ قرشیه در این فضا انصراف داشته باشه به منصوب به قریش من جانب الاب، کمان که هاشمی که موضوع خمس هست انصراف داره به المنصوب الی هاشم بالاب، و این فضا باعث میشه حالا تو این بحث کنونی ما چه حالا امرأتون من قریش تعبیر بشه چه قریشی تعبیر بشه، اون فضا این که نحوه تنظیم قبائل از ناحیه پدر بوده، این خودش اقتضا میکنه که این انصراف داشته باشه. این یه نکته که ظهور انصرافی ادله در منتسب به ام نیست. نکته دوم این که در واقع اونم باز بر اساس همین هست، با توجه به این که نسبت‌های به ام رو حفظ نمی کردند، اون نسبت‌هایی که حفظ می شده نسبت به اب هست، اگر حکم شارع مقدس مربوط به منتسب به ام باشه شارع مقدس باید تذکر می داده که بابا بیایید نسبت‌های ام می تونه حفظ کنید. هیچ چیزی روایتی از پیغمبر ائمه بعدی در مورد اینکه شما نسبت‌های ابیتون رو حفظ کنید، یعنی تخطئه عمل خارجی عرف صورت نگرفته، اون عملی که خارجاً صورت وجود داشته حفظ انساب ابیه، حفظ نسبت از جانب عم اصلا صورت نمی گرفته، نسبت از جانب عم اصلا حفظ نمی شده. وقتی حفظ نمی شده، اگر شارع مقدس نسبت به انتصاب از عم حکمی بر او بار کرده باشه، باید تخته بکنه عمل عرف رو، لااقل به عرف بگه شما همچنان که نسبت‌های ابی رو حفظ می‌کنید، نسبت‌های امی رو هم حفظ کنید. خود همین پیداست که شارع مقدس منهای اون بحث استظهار، یه موقع این رو قرینه قرار میدیم برای استظهار که بگیم قریشی و امرأتن من قریش ظاهرش منتسب به اب هست، یه موقع هست مستقیما منهای اون. این مطلب از اینکه شارع مقدس زمینه اجرای حکمش رو فراهم نکرده، احکامی که شارع مقدس جعل میکنه این احکام برای عمل دیگه، حکمی که خارجن زمینه عملی شدنش نیست، شارع مقدس هم زمینه عملی شدن حکم رو فراهم نکرده، این معنیش اینه که این حکم نیست. خودش به اصطلاح از باب اگر قیاس استثنایی میگن، قیاس عرض کنم، اگر این حکم مجعول بود شارع زمینه عملش را فراهم میکرد. سیره متشرعه اقتضا میکند که شارع مقدس زمینه عملش را فراهم نکرده باشد، پس بنابراین از این نتیجه میگیریم پس این حکم وجود ندارد. بله بله، شارع مقدس میخواد حکم اجرا شه دیگه، بحث شارع مقدسی که حکم جعل میکنه، حکم رو میخواد در به اصطلاح کتاب ها نوشته بشه و به محل اجرا نرسه، این که نیست که. نه، شارع مقدس حکم رو جعل کرده برای اجرا دیگه، حکمی که شارع جعل میکنه برای این نیست که فقط تو کتاب ها نوشته بشه و هیچ اجرا نشه دیگه. نه بحث این، توجه بفرمایید، بحث من این نیست که وظیفه شارع چیه، حتی وظیفش هم نباشه، خارجن ما میدانیم شارع حکم رو برای عمل جعل کرده، حالا صرف نظر از اون بحث این که وظیفه شارع هست یا نیست، بحث اینه که شارع مقدس احکامش رو برای عمل جعل میکنه دیگه، یه چیز واضحه دیگه، دو تا چهار تاست. حالا گفت معلمه بچه، گفت دو تا چند تا میشه؟ گفت دو تا میشه 10 تا. گفت احمق، دو تا 4 تا، فوقش 5 تا، یه چرا 10 تا؟ حالا ما میگیم بحثا دو تا 4 تا است، فوقش 5 تا دیگه، حرف جاده 10 تا که دیگه نمیشه. عرض کنم خدمت شما به هر حال،
در ده ماه ثلاثه میگن دختر ملهم میشه به مادر تو شک در وصف خون.
نه هیچ ما چیزی نداریم، این یک احکام شرعی تعبدیه است، و اینکه در دماغ ثلاثه، حالا تو به اون هم خیلی روشن نیست که تعبیر کرده به خیشاوندان، امی نداره، نه تو روایاتش اهل تعبیر کرده، اهل تعبیر کرده، ربطی به این بحثا نداره که شارع مقدس چجوری، و اینجور هم نیست که، خیلی هم روشن نیست، خیلی از مطالب، حالا اگر حیض رو یک نوع بیماری تلقی بکنیم، در بیماری ها بیشتر از ناحیه پدر بیماری سرایت میکنه، در بیماری ها وراثت ابوی، ابی بیشتر هست تا امی، اینجور که شنیدم. حالا اونش خیلی مهم نیست، من حالا بحث خارجیش رو خیلی نمیخوام بحث بکنم، بحث در این است که یک ضابطه شرعی تعیین شده، شارع مقدس این ضابطه شرعی رو باید دید که اقتضای ادله در مورد این ضابطه شرعی چیه. این ضابطه شرعی اقتضا میکنه که ملاک به اصطلاح انتصاب به اب باشه و انتصاب به ام کفایت نکنه. این بحث دیگه نداره.
میتونه فرقش توی اراده مجازی باشه، مثل اینکه بگن طرف کوفیه، اینکه بگن من اهل کوفه، اگه بگن کوفیه خب میشه،
نه هر دو اینها، نه ببینید هر دو اینها، هر دوی اینها اگر منهای اون فضا در نظر بگیرید در هر دوش میشه معنای اصلیش عامه، امکان اطلاق بر خصوص ابی و امی هم هست، یعنی معنای اولیه لغویش منصوب به شی خب ابی و امی نداره نسبت هر چیزی که به یه قبیله، حتی بالاتر از اینم هست کسی که توی یه قبیله ساکن هم بشه میگن اونجاییه، یعنی یه منصوب حتی به اون معنام نیست، اهم از اینه که یا من حالا در مورد من شاید این مقدار توسعه نشه قائل شد، ولی از یه جهت دیگه میگم از این جهت که معنای اولیه حقیقیش توسعه داره بحثی نیست، بحث سر اینه که اون چیزی که منشأ انصراف به ابی شده اون بحث اون فضای تنظیم قبائل بر اساس نسبت ابیه، اون فضا هست که باعث میشه که عرض کنم نسبت ها رو ما ابی در نظر بگیریم، که خود این در خیلی از چیزها هم تأثیر داره، ما حالا بعد تو بحث ارث تو بعضی جاها نکاتی در مورد همین این که این فضای تنظیم قبائل بر اساس اب باعث میشه که بعضی از آیات رو ما تو بحث کلاله و اینها اونجا بحثشو کردیم که دو تا آیه کلاله ای که هست که یکیش کلاله ابیه یکیش کلاله امیه، اونجایی که کلاله امی رو خواسته تعبیر بکنه تعبیر رو به گونه دیگه کرده، بحثش گذشت. خب حالا این بحث تمامیه، نکته خاصی تقریبا نداره، تفصیل بحثش رو میخواید مراجعه کنید همون بحثایی است که مرحوم صاحب حدایق و مرحوم سید مرتضی دارند و نقدش رو کلمات حاج آقا به تفصیل آمده. حالا یه نکته اینجا تو پرانتز بگم، من از کلماتی که از اشخاصی که خیلی تو این بحث‌های دماغ ثلاثه حرف داره متاسفانه فرصت نکردم مطالبش رو ببینم و با واسطه مطالب شده مرحوم آخونده، مرحوم آخوند خب رساله دماغ ثلاثه رساله مهمیه و ایشون اونجا همون شهر تبصره شون بحث دماغ ثلاثه است، فرصت نکردم، ولی تو این کتاب الروائع الفقهیه هست، یک آقا بزرگ اشرفی شاهرودی یک بحث فقهی دارن به نام الروائع الفقهیه چاپ شده، حرفای مرحوم آخوند اونجا دارن و حرفای مرحوم آستابالحسن اصفهانی رو که ظاهرن در مجلس درس آستابالحسن این حرفا رو دارن و خیلی به هر حال مطالب قابل طرحی بود. حالا ما چون بحث و بسلیم و امثال اینا و دیگه وارد اون بحثاش نمیشیم، اما حالا کسی میخواد مطالب رو ببینه اونجا فرمایشات مرحوم آخوند و فرمایشات مرحوم آستابالحسن اصفهانی و حرفایی که خود مرحوم آشقاق بزرگ تهرانی اشرفی داره اونجا رو ملاحظه بفرمایید، بحثش اونجا هست، مطلب داره، مطالب تازه‌ای داره، البته میگم خیلی مطالبشو موافق باش نبودم ولی به هر حال قابل طرحه. این بحثم تمام. بحث دیگه ای که اینجا هست بحث جایی که ما شک کردیم که زن قرشیه هست و غیر قرشیه هست، حکم مسئله چیه؟ مرحوم حاج آقا رضای همدانی ایشون اشاره می‌فرماید که این مطلب که انا مسلم هست که در مواردی که انسان شک می‌کند در اینکه قرشیه است یا غیر قرشیه است حکم به عدم قرشیتش شده میشه. بعد ایشون یک توضیحاتی میدن که حالا اصل مطلب مسلمه که مشکوک القرشیه به حکم غیر القرشیه، اما نکتش چیه؟ یه سری توضیحاتی در مورد نکتش میده که حالا اون توضیحاتشو بعدن یه نکاتی در موردش عرض میکنم. و مرحوم امام هم یه توضیحاتی در عرض کنم خدمت شما همین دماغ ثلاثه شون در دارن، اونم ملاحظه بفرمایید قابل توجه. اینا رو حالا میگم فردا در مورد خصوص کلام امام من صحبت میکنم. اما مرحوم آقای خویی در این جور موارد چون قائل به استصحاب عدم ازلی هستند، به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنند. به این شکل میگن روایت گفته که المرأتو اذا بلغت المرأة 50 سنه لم تره عمرتن. حالا من لم تره عمرتن رو تبدیل میکنم به تکون یائستن، اذا بلغت العمر المرأه 50 سنه تکون یائستن الا ان تکون امرأتن من قریش. چون میفرمایند الا ان تکون امرأتن من قریش، اینجا در واقع یک عنوان وجودی امرأتن من قریش استثناء شده. استثناء که شده، ما حاصل این استثناء این میشه که مرئی که این عنوان وجودی در حقش صدق نکند مستثنا منه. مستثنا منه ما مرئی هست که امرأتن من قریش نباشد، این عنوان وجودی در حقش صدق نکند. و ما با استصحاب عدم ازلی این مطلب رو اثبات میکنیم، میگیم این خانم قبل از این که به دنیا بیاد اصلا عنوان امرأتن من قریش در مورد صدق نمی کرده است، چون قضیه سالبه در جایی که موضوع هم نباشه صدق میکنه. سالبه در سالبه به انتفاع موضوع هم صدق میکنه. لیست هذه المرأه قرشیتن، قبل از این که به دنیا بیاد، این قضیه لیست هذه المرأه قرشیتن صدق میکرده است. ما نمیدانیم بعد از این که به دنیا آمد آیا این قضیه لیست هذه المرأه قرشیتن صدق میکنه یا صدق نمیکنه. استصحاب بقاء این عدم ازلی رو میکنیم. خب ایشون اینجوری مشک کردن. بعد البته آقای خویی این مطلب رو اضافه میکنن، میفرمایند که البته این اصل مطلب مسلمه و اجماعیه، منهای بحث استصحاب عدم ازلی، همون مطلبی که مرحوم حاج رضای همدانی رو دارند و ایشون هم اشاره بهش میکنن. میفرمایند به خاطر همین استاد ما مرحوم ناینی که به استصحاب عدم ازلی قائل نیست، اینجا مطلب مرحوم سید رو پذیرفته با وجودی که به عدم ازلی قائل نیست، به خاطر اینکه اصل مطلب مسلم هست. بنابراین چه ما قائل به استصحاب عدم ازلی باشیم چه قائل به استصحاب عدم ازلی نباشیم، که نه باید این مطلب رو بپذیریم. البته خود آقای خویی اشکال میکنن، میفهمند که این اگر ما استصحاب عدم ازلی رو قائل نباشیم به این تسلم و اجماع نمیشه اعتماد کرد، به دلیل اینکه این اجماع مدرکیه. ممکنه لااقل بعضی از کسانی که قائل به این مطلب بودن به اعتماد همین استصحاب عدم ازلی قائل شده باشن. اگر ما استصحاب عدم ازلی رو جاری ندونیم، خود اون اجماع اجماعیه که حجت مستقل شرعی باشه نیست، بنابراین نمیتونیم به این مطلب تمسک کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، این حالا محصل مطالبی که آقایون فرمودن. حالا این ادامه این بحث رو انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.